بسیار خوشحالیم که یک دیگه از جلسات بنیاد دماوند رو در خدمت جناب امیرحسین لادن هستیم. طبق معمول جلسات بنیاد دماوند چند دقیقه رو در مورد شرایط بنیاد و دعوت از دوستان به عضویت و همکاری میگذرونیم. در مورد برنامه بعدی بنیاد دماوند صحبت کوتاهی خواهیم داشت و بعدش آقای دکتر لطفعلیان دبیر بنیاد سخنران رو معرفی میکنن. در خدمت سخنران عزیز خواهیم بود چیزی حدود 50 تا 55 دقیقه و بعد از اون سخنران جناب لادن و بعد از اون ما پرسش پاسخ رو خواهیم داشت طبق معمول همه جلسات. من یک بار دیگه میخوام تاکید بکنم در مورد بنیاد دماوند. بنیاد دماوند بنیادی هستش که سالیان ساله که در منطقه واشنگتن فعالیت میکنه، در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی و از زمان شیوع بیماری منحوس کرونا ما متاسفانه مجبور شدیم که جلساتمون رو به صورت مجازی از طریق نرم افزار زوم ادامه بدیم. خیلی خیلی خوشحالیم که این نرم افزار باعث شد که هیچ وقفه‌ای در برنامه‌های دماوند پیش نیاد. ما به صورت مرتب ماهانه برنامه رو داشتیم، سخنرانان بسیار عزیزی داشتیم که بزرگواری کردن، ما در خدمتشون بودیم و امیدوار هستیم که برنامه‌ها رو ادامه بدیم. امیدوار هستیم که هرچه سریعتر شرایطی فراهم بشه که بتونیم به صورت ترکیبی هم مجازی هم حضوری در خدمت دوستان باشیم. من یک بار دیگه تکرار میکنم، لادن خواهم بود. من لازم به توضیحه که همه جلسات بنیاد این رو تکرار میکنم، بنیاد دماوند یک بنیاد فرهنگی و اجتماعی هست و طبیعتا موازهی که سخنران یا دوستانی که پرسش میکنند موزه روزمن موزه بنیاد دماوند نیست. در زمینه چه در زمینه مسائل فرهنگی چه در زمینه مسائل اجتماعی هدف ما فقط ارائه زمینه‌ای برای تحلیل و آنالیز و تبادل نظرها هست و لزوما نظراتی که در جلسه مطرح میشه نظرات اعضای هیئت مدیره یا خود بنیاد نیست. ولی بسیار خوشحالیم که این امکان فراهم هست که تبادل نظر در یک محیط آرام و دوستانه صورت بگیره. با این توضیح من خواهش میکنم آقای دکتر لطفعلیان شما آقای لادن رو معرفی بفرمایید و ما در خدمت آقای لادن خواهیم بود برای چیزی حدود 50 تا 55.
دوست گرامی آقای لادن، خیلی خوش آمدید. من که امکان شرکت فراهم آمد و آن مطمئن هستم که در حضور شما برنامه خوبی خواهیم داشت. همچنین به همه دوستان ارجمند و اهل فرهنگ و اهل تحقیق که به این برنامه پیوستند درود میفرستم و خوش آمد. می دوستانی که در این جمع حضور دارند تندرستی و شادکامی آرزو میکنم. آقای امیر حسین لادن در تهران متولد شد و دوران دبیرستان رو در دبستان و دبیرستان رو در ایران و اروپا گذران و برای دنبال کردن تحصیلات عالی عازم ایالات متحده شد و در دانشگاه ایلینوی در شیکاگو به تحصیل اشتغال گزید. خودشون در زمینه مسائل ملی از دستگاه‌های ملی ادامه دادن و آقای لادن هم مانند میلیون‌ها تن از ایرانیان میهن‌دوست از انقلاب سال 1357 به امید اینکه برای ایران آزادی و دموکراسی و قانون همراه بیاورد استقبال کردند و شرکت جستند و خب این آرزو متاسفانه برآورده نشد و همطور که دوستان همه میدونن چه بر سر انقلاب آمد و بعد از انحراف انقلاب از مسیری که انتظار میرفت، آقای لادان هم مانند بسیاری از میهن‌پرستان و ملیون دستگیر شدن و به زندان افتادن. ایشون رو به زندان قصر منتقل کردن و درباره دوران زندان ایشان زندیات پرویز اوسیا حقوقدان و نویسنده در کتاب عرض کنم بزرگ شما زندان توحیدی در بهار آزادی شرحی دارن که از فعالیت‌های آقای لادن در همون مدت حکایت میکنه. آقای لادن در حال حاضر در ایالات متحده حضور دارن و با بنیانگذاری اندیشکده آگاهی و شناخت فعالیت‌های خودشون رو در راه آزادی و مردم سالاری و حقوق حقه و حکومت قانون دنبال میکنن با نوشتن مقالات بسیار پربار و مصاحبه ها و به هر حال در حد توان خودشون در این راه کوشش میکنن. دوستان این شاید اولین برنامه باشه که ما مستقیما به مسائل سیاسی اختصاص میدیم. البته آقای لادن به هیچ گروه و دسته سیاسی خاصی تعلق نداره و ما هم در اساسنامه خودمون تاکید کردیم که بنیاد فرهنگی دماوند به هیچ یک از گروه‌های سیاسی و مذهبی و به هیچ گروه ویژه‌ای تعلق نداره و برنامه‌هاشو بیشتر در وهله اول برای ارتقای فرهنگ ایران و برای ارتقای حقوق و مردم سالاری ادامه میدهد و فعالیت هایی که داشتن هیچ وقت از آینده ایران ناامید نشدن و همیشه با لحن مثبتی چه در نوشتارها و چه در گفتارهای خود از آینده صحبت کردن و در اینجا هم موضوع گفتار ایشان در واقع امید به آینده بهتری برای ایران هست و این تحقق این امر رو بستگی به جدایی دین از سیاست و حکومت میدونن و به اعتقاد ایشون ایجاد بستر مساعد اجتماعی و دادن نقش فعال و مثبت به خرد و فرهنگ از شرایط نخستین در جهت تحقق این امر است. او در فرصت سخنرانی خود آنچه را که باید کرد و آنچه را نباید کرد برای دستیابی به این هدف تشریح خواهد کرد. جناب لادن با تشکر دوباره رشته سخن رو به جناب عالی بنده میدم.
سپاسگزارم. درود بر شما. خیلی خوشحالم که در جمع شما همگامان هستم و از فرصتی که بنیاد فرهنگی دماوند به من داده سپاسگزارم. برای پاسخ به پرسش مورد گفتگومون راهی به سوی آینده ایران، باید یعنی این خود این پرسش داره به ما میگه که باید بدونیم در کجا قرار داریم، چگونه به اینجا رسیدیم، به کجا میخواهیم برویم و چه باید کرد. آنچه شما طی 50 دقیقه آینده از من میشنوید میتونه مورد نظرتون باشه و همراه باشید و میتونه مورد نظرتون نباشه و حتی مخالف باشید، ولی مطالبی که خدمتون ارائه میشه مستند و بر اساس مدارک هستن. نخست چند نکته رو بررسی میکنیم، با هدف شروع کنیم. برپایی سیستم مردم سالار ملی ایران، استراتژی براندازی جمهوری اسلامی و جایگزینی اونه. بزرگترین چالشی که دستیابی به این هدف دموکراسی و حاکمیت ملی داره، در درجه نخست نبود بستر مساعد اجتماعی است. چرا بستر مساعد اجتماعی؟ زیرا حکومت و دولت چکیده ای از تاریخ هر ملت و زاییده عناصر فرهنگی شونه. فرهنگ اینجا، منظور از فرهنگ، مجموعه ای از دید و برداشت، کردار و گفتار و نحوه برخورد یه ملت با همدیگه و با دیگران. ویل دورانت اینو اینطوری به نمایش میذاره، این در گیومز میگه: کشورمان چون از تجمع ما پدید آمدن، همان هستن که ما هستیم. احکام، قوانین و احکامشان بر مبنای خوی و سرشت ما و اعمالشان کردار زشت و زیبای ماست در مقیاس بس بزرگتر. این پایان گیوم است. جامعه شناسان معتقدن که ما زاییده فرهنگمون هستیم. پس بنابراین نقش و اهمیت فرهنگ در شکل‌گیری دید و برداشتمون از ارجحیت بالایی برخورداره. در رابطه با فرهنگ بر این باور هستن که کاستی‌های فرهنگی در ایران بزرگترین عامل بازدارنده، باعث درماندگی مردم و عقب افتادگی کشورمون بوده. آگوست کنت در رابطه با نقش تاریخ در فرهنگ می نویسه، این در گیومه: مردگان نقش بسیار فعالتری از زندگان دارند، زیرا کلیه مجموعه را شکل دادن. لوتر نقش مردم را اساسی می دونه و میگه اگر پادشاه جبار است، اگر بیرحم و خونخوار است، این ملت است که مقصر است. ملت ها شاهانی دارند که سزاوار آنند. علی رضاقلی این در گیومه میگه که حماقت در ایران ساختاری بوده و نه فردی. یعنی ما شاهد حماقت جان گرفته در رفتار اجتماعی هستیم. جامعه به علت عقب افتادگی با معلول مبارزه میکنه و از زمینه مساعد بروزش غافله. بنابراین با خودکامه مبارزه میکنه، نه با خودکامگی. فکر کنم بهترین مثال این دوران انقلابه که مردم میگفتن شاه برود، هر که بیاید بهتر است. با نابودی شاه، نظام ساختار ستمگری خودشو همونطور حفظ کرد. یک خودکامه سرنگون شد، خودکامه دیگری جای اون نشست. چرا؟ زیرا انحراف اجتماعی درمان اجتماعی میخواهد. یعنی تحول اجتماعی با تعویض مهره ها امکان پذیر نیست. تضمین حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افراد ساختار ویژه‌ای رو میطلبه که زمینش هرگز در جامعه ایران به وجود نیومده و ایرانیان توفیق شناختنشون نداشتن. برای نمونه رضاقلی می نویسه: رفتار سپاه نمی تواند خارج از ساختار الگوی رفتاری کل جامعه شکل بگیرد. سپاهیان در جامعه متولد می شن که ساختار الگوهای رفتاریش از پیش شکل گرفته و محیط شرایط اجتماعی خودشو به اون تحمیل میکنه. یک جامعه شناس دیگه، حسن نراقی، با استناد به نوشته ایران شناسان داخلی و خارجی یه لیستی تهیه کرده از برخی از این کمبودهای فرهنگی. میگه: با تاریخ بیگانه ایم، حقیقت گریزی و پنهانکاری، ظاهرسازی، قهرمان پروری و استبداد زدگی، خودمحوری و برتری جویی، بی برنامگی، ریاکاری، فرصت طلبی، احساساتی و شعار زدگی، توهم دائمی توطئه در ایران، مسئولیت ناپذیری، قانون‌گریزی و در پایان میگه همه چیز دانی ما. چند نمونه از این کمبودها رو در رابطه با جریان‌های 100 سال گذشته میهنمون با هم مرور میکنیم. کودتای انگلیسی 1299 که سد ضیاء و رضا خان رو سوار کار کرد نمونه بارزی از استبدادزدگی. اکثریت دستندرکاران اون روز میدونستن کودتا انگلیسیه و هدفش اجرای قرارداد 1919 یعنی تحت الحمایگی ایرانه، ولی استبداد زدگی و مقبولیت زور تو میهنمون، تو فرهنگمون، بر آزادی و حقوق انسانی به شدت برتری داشت. حتی پس از برکناری سید ضیاء، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، حتی برخی از نخبگان آن روز به پشتیبانی از رضاخان برخواستند که داشت با زور و قدرت مشغول برقراری امنیت بود. عارف قزوینی برای رضاشاه قصیده سرایی، تیمورتاش، داور و دیگران گرد او جمع شدند. آزادی و انتخاب رو قربانی امنیت کردند و جاده صاف کن برپایی دیکتاتوری ترس و وحشت رضاخانی شدند. در رابطه با پدیده با تاریخ بیگانه ایم، با تعویض مهره ها هیچ دگرگونی به وجود نمی آید، نگاه کنید چگونه خمینی سوار کار شد. یک خودکامه سرنگون شد، یک خودکامه یک بعدی مطلقگرا به جاش نشست. از چاله سلطنت در آمدیم و به چاه فقاهت سقوط کردیم. در رابطه با پدیده ریاکاری و فرصت طلبی، احساساتی بودن و شعار زدگی، نگاه کنید به کودتای 28 مرداد. دستندرکارانی که منافع شخصی رو به منافع جمعی و ملی ارجع می دانستن. در این رابطه CIA در اسناد فاش شده کودتای 28 مرداد می نویسد، این در گیومس، جاه طلبی و خودشیفتگی آیت الله کاشانی همراه با پول پرستی و شهوت جنون‌آمیزش به مطرح بودند، او را بهترین کاندید برای همکاری در پروژه براندازی دولت مصدق کرد. پایان گیومه. در ضمنی که این احساساتی بودن و شعار زدگی، عده‌ای از مردم رو گوسفندوار به دور دنبال روی در آورد و به خیابان‌ها کشید. اشاره کردیم به نراقی، این در ادامه میگه که هی نگویید ملت بزرگ، ملت نجیب، صراحت داشته باشید، بگویید ملت، بگردید ببینید چه کم داریم، چرا اینقدر درمانده ایم. محمد علی جمالزاده میگه که همه کلاه‌ها از نادانی و غرور بیجا به سر ما رفته و هنوزم میرود. در ادامه میگه که اخلاق یا کاراکتر، یعنی رعایت شرایط راستی و درستی، شرافتمندی و حقیقت‌گویی، امانت و فداکاری، جرأت و شجاعت و شهامت و جوانمردی، میگه اینها ایرادیه که بیگانگان و خودی از ما میگیرن. مینویسه عقل به ما میگه قبل از هر چیز باید تشخیص بدیم کمبودها و معایبمون کدومن. مهدی بازرگان به درستی یه جمع‌بندی میکنه در گیومه، میگه بدیهیست که هیچ علاج و عمل تا منشأ درد تشخیص داده نشود نمیتواند مفید واقع گردد. حقیقت هر قدر تلخ باشد باید با آن روبرو شد. ملتی که بخواهد برای نجات و سعادت خود قیام کند باید ظرفیت کافی برای درک معایب و مشکلات را داشته باشد. این پایان گیوم است. اندیشکده آگاهی و شناخت با پذیرش کمبودهای فرهنگیمون پا به عرصه وجود گذاشت. گام نخست اعضای اندیشکده خودشناسی و خودآگاه. همونطور که میدونیم ما در جامعه نابرابر یعنی خداسالار و در شرایطی غیر قانونمند و فاقد عدالت اجتماعی پرورش یافت. ما مردم در ایران همیشه رعیت و امت بودیم. حکومت هامون همیشه خداسالار و خودکامه بودن. در حکومت خداسالار سلطنتی شاه و در خداسالار مذهبی فقیه تابع قوانین زمینی مملکتی و مردمی نیستن، زیرا مدعیان که مشروعیتشان مستقیم از طرف خداوند. بنابراین شاه و فقیه هیچ مسئولیتی در مقابل قانون مردم ندارن، یعنی در مقابل قانون مردم پاسخگو نیستن. در دوران سلطنت در ایران میگفتن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. شاه میگفت من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی الهیست هستم. جمهوری اسلامی مدعیه که حکومت شخص فقیه نه امری انتخابی یا انتصابی بلکه امری الهیست. در این راستا جامعه روحانیت برای کنترل هرچی بیشتر و بهتر مردم 400 سال با دانش و گسترش آگاهی مبارزه و مقابله کرد. 400 سال مروج آموزش یک بعدی و مداربسته مذهبی بود تا خرافات و موهومات رو در فرهنگمون جاسازی کرد. 400 سال با حکومت‌های سلطنتی خداساله رو خودکامه همراهی ببخشید. همراهی و همکاری کرد تا توانستن مشترکاً یک ملت گوسفندی بسازن. مردمی که میبایستی دربست تسلیم مقدرات بشن. در مقابل سلطان رعیت، در مقابل روحانیت امت باشن. نتیجه قرنها بندگی سلطان، رعیتی شاه و قیمومت و آقا بالا سری آخوند بت‌سازی و بت‌پرستی و مقبولیت زور رو در جامعه نهادینه کرد. چهار قرنی که ارمغانش کشوری عقب مانده، مردمی درمانده و فرهنگی آسیب دیده و مریض بوده. یعنی مذهب و روحانیت موفق شدن با ترویج خرافات و موهومات کمدانی مزمن رو در اذهان مردم جاسازی کنن. همونطور که میبینیم بستر مساعد دیکتاتور پرور و بت‌ساز میهنمون و فرهنگ احساساتی و شعاریمون به خودی خود به وجود نیامده، زائیده حکومت‌های خداسالاره. این فاجعه زمانی به صورت عریان خودنمایی کرد که آخوند جانشین شاه و مذهب جایگزین سلطنت خداسالار شد. ابوالحسن ابتهاج در رابطه با اراده و انتخاب می نویسه، این در گیوم است، میگه ژاپنی ها به واسطه دقتی که در کارها می کنن تا مطلبی رو درست مطالعه نکرده و آگاه نشوند نه اظهار عقیده می کنن و نه دست به اقدام می زنن. اما ما در ایران بدون بررسی و پی بردن به کنه مسائل ارادمون رو تسلیم و انتخابمون رو واگذار میکنیم. شاه تبدیل میشه به شاهنشاه، آریامهر، خدایگان. خمینی میشه امام خمینی و چهرش در ماه دیده میشه. باید بیاموزیم زمانی که رهبر رو به عرش میرسونیم خودمون رو تا قعر، تا ژرفای زمین تنزل دادیم و انتخاب و ارادمون رو تسلیم کردیم. باید میاموزیم زمانی که رهبر، شاه یا امام در عرش خدایی میکنه ما دیگه به او دسترسی نداریم. اما طور که میبینیم مشکلات میهن و مردممون زائیده حکومت‌های خودکامه و خداسالار شاه و امام و دخالت و شرکت مذهب در حکومت بودن. در اینجا لازمه که بدونیم چه میخواهیم، کجا میخواهیم برویم، یعنی دنبال چه نوع فردایی هستیم. یه سال پیش در رابطه با کجا میخواهیم برویم مقاله منتشر کردم که مرور چند سطر نخستش میتونه روشنگر باشه. در داستان آلیس در سرزمین عجایب، آلیس از گربه که روی درختی لم داده میپرسه از کدوم راه برم. گربه میپرسه کجا میخوای بری؟ آلیس پاسخ میده نمیدونم. گربه نگاهی به آلیس میکنه و میگه بنابراین فرقی نمیکنه که کدوم راه رو انتخاب کنی. آیا ما ایرانیان مانند آلیس نمیدونیم میخواییم کجا بریم؟ بنابراین همونطور که گربه گفت فرقی نمیکنه که کدوم راه انتخاب کنی. کجا میخواییم برویم یعنی مقصد و هدفمان چیست؟ چه نوع جامعه و آینده میخواییم؟ و به کجا میخواییم برسیم؟ برای روشن کردن به چند پرسش باید پاسخ. آیا رهایی مردم و نجات ایران در اصلاحات رژیم فقاهتی است؟ در رفراندوم عوام فریبانه؟ در بازگشت رژیم سلطنت؟ در حمله نظامی به ایران است؟ یا در گروه ظهور قهرمان ملی است؟ پرسش نخست، آیا رژیم فقاهتی اصلاح پذیر است؟ با دو چالش اساسی روبروست. اول ادعای مشروعیت الهی حکومت که میگه این در گیومه است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. دوم ادعای متعلق بودن امامت و ولایت به فقهاست. اینجا شیخ محمد حسن صاحب جواهر که خمینی بر اساس نوشته های او جمهوری اسلامی رو الگو سازی کرد می نویسه در دوران قیابت امام ولایت عام و مطلق از آن فقه هاست. شیخ محمد بر این باور بود که اسلام سیاسی بنای خود را بر سماجت و سهولت نهاده است. فکر کنم اینو این جمله رو بد نیست یک دور دیگه تکرار کنم. اسلام سیاسی بنای خود را بر سماجت و سهولت نهاده است. این دقیقاً روشیه که خمینی دنبال کرد. در ضمنی که این ادعاها و فرضیات حاکمیت مطلق الهی است، امامت و ولایت از فقهاست، قانون شریعت کل حقیقت مطلق می باشن، جایی برای اندیشه و خرد، دانش و بینش، اراده و انتخاب باقی نمیذاره. یعنی داره میگه که باید چشم بسته با اعتقاد و توکل نیروی تسلیم نیروی ماورای انسانی. آیا رژیمی که حقوق طبیعی انسان یعنی اندیشه، اراده و انتخاب رو نمیپذیره و ارزش و احترامی برای انسان قائل نیست اصلاح پذیره؟ پرسش دوم، آیا رهایی و نجات در رفراندومه؟ ببینین مشکل ما با رفراندوم عدم آگاهی مردم و عوام فریبی حکومت. دو تا مثال با هم مرور میکنم. در رفراندوم انقلاب سفید شاه 99.9% و در رفراندوم خمینی جمهوری اسلامی آری یا نه 98.2% رأی مثبت دادن. پرسش اینجاست، آیا آن 99 و 98% میدانستن به چه رأی میدهن؟ در پاسخ مثبت به رفراندوم خمینی میدانستن که جمهوری اسلامی چیست؟ چارچوب و ضابطه هاش کدومن؟ آیا دستن در کار حکومت مشخص کردن که مردم در جمهوری اسلامی از چه حق و حقوقی برخوردار هستند؟ مشکل بعدی رفراندوم پیشنهادی طرفداران پادشاهی است که انتخابی بین جمهوری اسلامی و سلطنت. رفراندوم باید بین دو یا چند گزینه باشه.
چارچوب و ضوابط هر کدوم برای مردم روشن بشن. حق و حقوق مردم و مسئولیت حکومت مشخص و شفاف بشه. سپس مردم آگاهانه با چشم باز سیستمی رو انتخاب کنن که پاسخگوی خواستهای اونا و برآورنده نیازهای جامعه باشه. پرسش سوم، هممیهنانی که دنبال دوباره سازی سلطنت هستن، آیا واقعا از نتایج تخریبی 25 قرن سلطنت در میهنمان بیخبر و ناآگاهند؟ اطلاع ندارن که آنچه تا به امروز از سلطنت تجربه کردیم حکومت‌های خودکامه و مدعی مشروعیت الهی بودند. نمی‌دونن که شاه و سلطان خودشونو صاحب مملکت و مردم می‌دونستن. خدا سالاری و مشروعیت الهی یعنی داریم در مورد حکومتی صحبت می‌کنیم که مدعی حکمرانی از طرف خداست، نماینده و جانشین اون. این توهم و کمدانی در میهنمان به درجه ای رسید که در دوران حکومت رضا شاه میگفتن خدا شاه میهن، یعنی منزلت شاه از میهن بالاتر بود. آخرین تجربه‌مون با سلطنت رژیم پهلوی پدر و پسر میز. نخست رضا خان پس از قرارداد 1919 که بهش میگفتن تحت الحمایگی ایران، پس از اینکه این قرارداد با انزجار مردم روبرو شد و نمایندگان مجلس جرأت نکردن اون رو تایید کنن، تصفیه کنن، لورد کورزان وزیر امور خارجه انگلیس که آرشیتکت قرارداد بود، برای پیاده کردن روح قرارداد دستور میده نیروهای نظامی انگلیس ایران رو محاصره و احاطه میکنن و بخش‌های حساس کشور رو اشغال میکنن. لورد کورزان به این نتیجه رسیده که کنترل اقتصادی و نظامی ایران نیاز به یک عامل ایرانی داره که با کمک و نظارت انگلیس با زور و قدرت، خشونت و مشت آهنی اهداف انگلیس رو در ایران به خرج مردم ایران پیاده کنه. لورد کورزان ژنرال آیرونساید رو مأمور این پروژه میکنه. آیرونساید با همکاری معاونش کلنل سمایس و افسران امنیتی و مأموران سیاسی انگلیس در ایران همراه با دو عامل ایرانیشون سید ضیاء و رضا خان کودتا میکنه. کنترل ایران، مردم و منابع کشور رو در اختیار میگیرن. کاردار هیئت آمریکایی در اون زمان در ایران، جان لارنس کالدویل، در تلگراف 22 فوریه 1921، یعنی 100 سال پیش، اینجوری می نوشته، من در گیوم است. کودتا در بست یک حرکت برنامه ریزی شده انگلیسی و با پشتیبانی کامل آنان انجام گرفت. پایان گیومه. ژنرال آیرونساید فرمانده نیروهای انگلیس در ایران می نویسد، این در گیوم است، برنامه ریزان کودتا برای انجام نقشه خود می بایستی یکی از سرکرده های ارشد قضاخانه را به عنوان بازوی نظامی برمیگزیدن. بعد میگه که کاندید کلنر سمایس که معاونش بود و من رضا خان. آیرونساید اقرار میکنه و در ادامه مینویسه، مردم فکر میکنن من عامل کودتا بودم، راستش را بخواهید خودم هم همینطور. این پایان گیوم است. انگلیس از کودتای 1299 دو تا هدف اصلی. نخست اجرای قرارداد 1919 یعنی کنترل اقتصادی و نظامی ایران، و دوم تغییر و تمدید قرارداد نفت دارسی. انگلیس برای دستیابی به این اهداف نیاز به یک حکومت مقتدر نظامی با ظاهری ایرانی و ملی در ایران داشت. خسرو معتضد می نویسه در گیومه: آن چه سبب شد انگلیسی ها رضا خان را برای کودتا انتخاب کنند، قلدری و بزن بهادری و نترسی او بود. محمد قلی مجد می نویسه در گیومه: انگلیسی ها با سوار کردن رضا خان بر اریکه قدرت 20 سال تمام هستی من را به تاراج بردند. قرارداد نفت را به نفع خودشان تغییر دادند و تمدید کردند و برای دستیابی به اهداف شومشان بهترین و کارآمدترین فرزندان ایران را به دست عامل ایرانی خود از میان برداشت. رضا شاه در یک دیدار خصوصی به مصطفی، مشیر دوله، مصدق، تقی‌زاده، حسین علا، مهدی قلی هدایت و فروغی میگه: مرا انگلیس ها آوردن ولی ندانستن با چه کسی روبرو سر و کار دارن. میباشید مرا انگلیس ها آوردن ولی ندانستن با چه کسی سر و کار دارن. مصدق در این مورد مینویسه: آن وقت نمیشد در این باب حرفی زد ولی روزگار آن را تکذیب کرد و به خوبی معلوم شد همان کس که او را آورد چون دیگر مفید نبود او را برد. رضا خان یک قزاق قوی هیکل بی سواد ناآگاه بود. پدر هم نداشت که الگویی داشته باشه. آنچه آموخته بود در چارچوب زور و خشونت بود و نتیجهش یک نظامی قلدر خشن که چیزی جز اطاعت از مافوق، زورگویی به زیر دست و استفاده از چماق برای حل مشکلات نمی دانست. معتضد می نویسد، این در گیوم است: رضا شاه از تربیت و اصول و آداب عاری بود. رفتار رضا شاه با وزیرانش بسیار خشن، زننده و توهین‌آمیز بود. آنان را با کلماتی جز چون، مردیکه خر، احمق، الاغ پدر سوخته، پوفیوز مورد خطاب قرار می داد. پایان گیومه. جان گونتر می نویسد: هر چیز اندک زحمتی به او می داد یا مخالف طبعش بود نابود می کرد، می کشت، می درید، پرت می کرد. وقتی یک رادیوی بیگانه مطالبی علیه او انتشار داد با لگد آن را شکست. میگه رضا شاه در هیئت وزرا هر کس با گفته های او همراه نبود کتک می زد. داریم راجع به وزرای کشور صحبت می کنیم. در ادامه می نویسه: شاه نعره می کشید، فحاشی می کرد، سخت با چکمه، لگد و تعلیمی تنبیه می کرد تا حدی که طرف هر از گاهی نیاز به بیمارستان پیدا می کرد. پایان گیومه. نه تنها سرنوشت یک ملت و کشور در اختیار چنین شخصی قرار گرفته بود، بلکه بت‌سازی و بت‌پرستیمون در حدی بود که او رو به عرش رسوندیم. گانتر در ادامه می نویسه: قزاقی که تا 40 سالگی یک افسر گمنام بود تبدیل شد به شاه شاهان، سایه پروردگار، جانشین خدا و سرچشمه هستی و حیات. همونطور که اشاره شد توی دوران رضا شاه می گفتیم خدا شاه میهن. در شهریور 1320 زمانی که ایران در اشغال متفقین بود به رضا شاه پیغام دادن باید برود. مصدق می نویسه: در یک کشور مستقل یک دولت بیگانه نمی تواند شاه را تبعید کند. می رسیم به محمد رضا شاه. 4 دهه از سرنگونی و مرگ شاه می گذره ولی هنوز عده ای از همیهنانمون در مورد دوران حکومت شاه با خیالات و توهمات دست به گریبان. 10ها کتاب، 100ها مقاله انتشار یافته، تعداد زیادی فیلم و ویدیو موجوده و 4 سال پیش اسناد 970 برگی وزارت امور خارجه آمریکا از ردبندی محرمانه خارج و منتشر شد. پس چگونه است که مرز تاریخ و توهم در هم آمیخته و باعث سردرگمی شده؟ آیا دلیلش کمدانی است؟ فرهنگ کتاب نخوندن است؟ یا آنکه ما با حقایق ناآشنا و با واقعیت ها بیگانه ایم؟ با واقعیت های تاریخ بیگانه ایم؟ چند نکته رو برای روشنگری مرور میکنیم. وابستگی شاه به بیگانگان پیش از به سلطنت رسیدن او آغاز شد. توجه کنید به ابوالحسن ابتهاج که با شاه نزدیک و دوست بود. این در گیوم است. وقتی در سازمان برنامه بودم، یک روز به شاه گفتم فلان وزیرتان شخص درستکاری نیست. شاه پس از لحظه ای تفکر گفت این شخص در پایان جلسات هیئت دولت گزارش مذاکرات را با تلفن به سفارت انگلیس و آمریکا می‌دهد. ابتهاج میگه من بی اختیار با صدای بلند گفتم من این آدم رو دزد می‌دونستم، اما حالا که می‌فرمایید جاسوسی هم می‌کند چرا او را نگاه داشته اید؟ می‌نویسه شاه طبق عادتی که داشت خیره خیره به من نگاه کرد و پاسخی نداد. ابتهاج چندی بعد پی برد که چرا یک شخص نادرست و جاسوس در کابینه شرکت دارد. حضور این وزیر در کابینه به دستور انگلیس بود. ابتهاج در این مورد می نویسه، باز دوباره در گیومه، من آن وقت اطلاع نداشتم که بعد از رفتن رضا شاه، زمانی که متفقین ایران را اشغال کرده بودند، انگلیس ها به شاه جدید گفتن که به چند شرط سلطنت او را به رسمیت خواهند شناخت. شاه نیز تعهد کرده بود تمام شرایط آنها را اجرا کند. پایان گیومه. چندی بعد در دوران نخست وزیر مصدق، شاه که به شدت نگران و متزلزل شده بود، وابستگی خودش و پدرش رو اقرار میکنه. اینو میخوام طبق سند براتون بگم. کسایی هم که دوست دارن میتونن اینو گوگل کنن و چک کنن. گزارش شماره 210 پایگاه CIA 21 ماه می 1953 در گیومه. نزدیکان و محرمان شاه چندین بار به آقای هندرسون سفیر آمریکا در ایران گزارش دادند که شاه در مورد نظر انگلیس نسبت به خودش خیلی نگران است و مرتب میگوید انگلیس ها قاجاریه را بیرون کردند، انگلیس ها پدرم را آوردند، پدرم را بیرون انداختند، اگر چنانچه بخواهند میتوانند مرا بیرون کنند و یا نگه دارند. اگر میخواهند من بمانم و سلطنت قانونی داشته باشم باید به من بگویند. اگر انگلیس ها میخواهند من بروم باید سریع مرا مطلع کنند که بتوانم بی سر و صدا بروم. آیا انگلیس میخواهد کس دیگری را به جای من بنشاند یا سلطنت را ملغی کند؟ پایان گیومه. دهه های پایانی حکومت شاه، دورانی که او تمام اهرم‌های کنترل رو تو دست داشت، غرور و تکبر و خودمحوری بی‌اندازش همراه با تملق و چاپلوسی اطرافیان باعث بی‌اعتنایی و بی‌توجهی او به همه چیز به ویژه مخالفان رژیم از جمله ملی‌گراها بود که میتونستن سلطنت رو حفظ کنن. ملی‌گراها نه مخالف سلطنت بودن نه مخالف شاه، بلکه مخالف زیر و پا گذاشتن قانون اساسی و حکومت کردن به جای سلطنت کردن شاه بود. جنون خود بزرگبینی و خودشیفتگی محمد رضا کار رو به جایی کشون که به وزیری که داره گزارش درآمد کل کشور رو میده و اون گزارش با دید شاه هماهنگ نبود، به وزیر جلوی وزرا میگه خفه شو. نخست وزیر به علم وزیر دربار اظهار نگرانی کرده از اوضاع دانشگاه. شاه به علم میگه بهش بگو گه خورده. غرور و تکبر در حدی بود که چنانچه یه وزیر، نماینده مجلس یا امیر ارتش دلا نمیشد و دست شاه رو نمی بوسید از کار برکنار میشد. همان غروری که وزرا بگه من سرچشمه قدرت در کشور هستم. اسدالله اعلم وزیر دربار که دوست و چاکر و غلام خانزاد شاه بود می نویسه در گیومه قرار بود اعلیحضرت در کنفرانس اوپک در الجزیره شرکت کند. پیشنهاد کردم که هیئت مطلعی از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر کشور که مسئول اوپک هم بود و یه عده کارشناس همراه باشند. فرمودند، منظور شاهنشاه فرمودند، این خرها چه فایده دارند؟ اشخاص مورد اشاره اعلم از با کفایت ترین و برجسته ترین مغزهای آن روز ایران بودند. پرویز راجی آخرین سفیر شاه در لندن می نویسد، این در گیوم است، یکی از ضایعات حوادث اخیر ایران صدمه دیدن غرور ملی ماست بوده. شاه به همه کسانی که شبیه من در اردوگاه شاه قرار دارن چگونه می توانیم مدعی داشتن غرور ملی باشیم در حالی که از مردم مملکت بریده ایم؟ اعتقاد خارج از اندازه به قدرت و توانایی متحدان اروپایی و آمریکایی خود پیدا کردیم. در این توهم بودیم که آنها هر لحظه بخواهند می توانند فقط با تکان دادن چوب دستی جادویی همه چیز را به میل خودشان بگردانند. لذا این طور به خود می قبولاندیم که هر چه در ایران اتفاق می افتد یا نقش در لندن و یا در واشنگتن دارد. پایان گیومه. شاپور بختیار در این رابطه می نویسه شاه پس از انقلاب در مصر با تعجب می گوید، این در گیوم است، من نمی فهمم چرا آمریکایی‌ها علیه من قد علم کردن در حالی که من هرچه آنها گفتن قبول کردم. پایان گیومه. اقرار شاه و نوشته پرویز راجی باید اعلام خطری باشه برای کسانی که چشم به دخالت بیگانه دوختن. پرسش چهارم، حمله نظامی به ایران. هممیهنان گمراهی که نجاتشون رو از بیگانه میخوان و طرفدار یورش نظامی و دخالت آمریکا و حتی اسرائیل هستن، هیچ درس و عبرتی از دخالت روسیه تزاری و انگلستان که سالهای سال میهنمون رو در چنگال پرزور و چپاولگرشان داشتن نگرفتن یا نمیدانن که بیگانگان تنها به دنبال منافع خودشان هستن. بولارد، وزیر مختار انگلیس در ایران در جنگ دوم می نویسه، در مورد ایرانیان می نویسه، می نشینن و منتظر هستن کسی از راه برسد و مشکلاتشان را برطرف کند و شرایط بهتری برایشان فراهم سازد. پایان گیومه. ببینین، این پدیده شرم‌آور در تاریخ میهنمون سر درازی داره و نخستین باری نیست که ما ایرانیان برای نجات خودمون به بیگانگان رو میاریم. چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. در سالهای آغازین پیدایش اسلام، زمانی که عربان قصد تسخیر و تصرف داشتن، سعد بقاس سردار عرب مدتی در تلاش برای دستیابی به مدائن بود ولی قادر نبود به شهر نزدیک بشه و داشت منصرف میشد، میخواست برگرده. عده‌ای از ایرانیان پنهانی شبانه میرن و او رو برای دستیابی به مدائن راهنمایی میکنه. 400 سال پیش فاجعه جزیره هرمز و بنادر ایران و تقاضای کمک از انگلیس برای رهایی از جنگ، از چنگ پرتغال ها بود که دخالت انگلیس در ایران آغازش در اونجاست. 300 سال پیش راه دادن محمود افغان برای نجات از فساد دربار صفوی. ببینین یعنی نجاتمون رو از دیگران خواستن پدیده تازه نیست و نمونه بارزی از یک کاسته فرهنگی با تاریخ بیگانه ایم. میرسیم به پنجمین و آخرین گزینه چه نباید کرد، ظهور قهرمان ملی و رهبر نجات دهنده، که یعنی در حقیقت باور به توهم معجزه و عوامل غیبی است، آرزوی تغییرات معجزه آسا داشتن و دنبال نتایج سریع و بی زحمت بودن. این نوع دید و اندیشه تنبلی، مسئولیت ناپذیری، نادیده گرفتن مسئولیتمون و ناچیز شمردن نقش خودمونه. پدیده ای که طی قرنها در فرهنگ و تاریخمون ریشه دوانده و حضور داشته. ظهور قهرمان و رهبر نجات دهنده زائیده حکومت‌های استبدادی و مهمات مذهبیه. متاسفانه خصلت نوکرمآبی رو در فرهنگمون جایگزین اراده و تصمیم کرده. رهایی مردم و نجات ایران نه در اصلاحات رژیم فقاهتی، نه در رفراندوم عوام فریبانه، نه در بازگشت سلطنت، نه در حمله نظامی به ایران و نه در گروه ظهوری قهرمان ملی است. رهایی و نجات در پرتو آگاهی و شناخت شرایط می باشد. در گروه همت، همیاری و همبستگی مردمه. مشکل اصلی ما سیاسی نیست، فرهنگی است. بنابراین مشکلمون در خودمون و راه حل نیز خودمونیم. یعنی نیاز به همان بستر مساعدی که در آغاز بهش اشاره شد. در اینجا میرسیم به چه باید کرد. برای پاسخ به چه باید کرد باید بدونیم چی میخوایم، در چه نوع کشور و جامعه‌ای میخوایم زندگی کنیم. پاسخ کوتاه و ساده کشوریه که استقلال اقتصادی و سیاسی داره، یعنی وابسته نیست، کشوری که مردمانش به درجه شهروندی رسیدن، یعنی از حق و حقوق خودشون آگاه هستن و در مقابلش میدونن مسئولیت دارن، کشوری که قانونمندی حکومت از ملته، یعنی مردم سالاره، و بالاخره کشوری که در اون قانون برای برقراری عدالت، نه برقراری اطاعت. و اما پدیده جدایی دین از دولت. زکریا رازی 1100 سال پیش در رد و نفی مدعیان نبوت، جانشینان پیامبر و روحانیون می نویسه: عقل بزرگترین موهبت خداوند است. در پرتو خرد می توان از وجود انبیا مستغنا بود. آمریکا 230 سال پیش با الهام از روش کوروش بزرگ مذهب رسمی نداره. قانون اساسی آمریکا نه مروج مذهبه، نه ضدیتی با مذهب و روحانیت داره. یکی از برداشت‌های جفرسون از اندیشه کوروش که در قانون اساسی آمریکا منعکس شد، نداشتن مذهب رسمی است. پدران دموکراسی در آمریکا به دقت و عمدن واژه خدا رو در متن قانون اساسی نیاوردند و اولین کلمه این سند ما مردم می باشد. یعنی مشروعیت حکومت از مردم، نه از دین. جان ادامز، یک میهن پرست سکولار که به کسب مقام دوم رئیس جمهور آمریکا نائل شد، در نامه‌ای در سال 1813 به تاماس جفرسون در مورد تکامل اندیشه می نویسه در گیومس. میخوام این جمله رو خدمتون بگم: انگلستان بالاخره قانون مجازات کسانی که سگانگی مسیحیت، پدر، پسر و روح القدس را باور ندارند القا کرد. پایان گیومه. تا 200 سال پیش در انگلیس عدم باور به سگانگی مسیحیت برخلاف قانون بود. یعنی انگلیس مانند ایران امروز هم اسیر خرافات مذهبی بود و هم مذهب رسمی داشت. اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باور هستیم که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت، ارزش و احترام انسان در آزادی است. آزادی اندیشه و خردگرایی تنها در سیستم مردم سالار با جدایی دین از سیاست امکان پذیر. ایرانیان هم حکومت خدا سالار سلطنتی و هم مذهبی رو تجربه کرد. نتایج غیر انسانی و تخریبی خدا سالاری رو با پوست و استخوانشون لمس کردن و آموختن که دین و سیاست باید از یکدیگر جدا باشن. امروز ایرانیان خواستار بیچون و چرای جدایی دین از سیاست هم. در رابطه با پرسش باید بدانیم چه میخواهیم، نیاز داریم که باور و ارجعیتامون رو مشخص و شفاف کنیم. در این راستا اندیشکده بر این باوره که امروز خردگرایی و پذیرش ارزشمند بودن انسان حکم میکنه که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشه. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش و آرامش و تعالی انسان باشه. پرسش دیگری که مطرحه، آیا کسی به ثروتمند بودن میهنمون تردیدی داره؟ هممون میدونیم که میهنمون ایران یکی از کشورهای ثروتمند جهانه و میتونه از همه فرزندانش به نحو احسن نگهداری کنه. پس چرا ملت ایران در فقر و درماندگی غوطه بره؟ پاسخ در حکومت‌های خداسالار دیکتاتوری و وابسته خلاصه شد. توجه کنید به نوشته کریس هجز، پژوهشگر و نویسنده پیشروی آمریکایی. این در گیوم است. ایران دموکراسی داشت پیش از آنکه ما آن را حذف کردیم. ایرانیان نیاز ندارند که ما به آنها در مورد آزادی و دولت منتخب مردم بیاموزیم. مردم ایران مدت هاست که برای به دست آوردن آن تلاش و مبارزه کردند. ما بودیم که با کودتای 1953 اولین دولت مردم سالار در خاورمیانه را سرنگون کردیم و حکومت فاسد و خودکامه شاه و ساواک وحشی را به مردم ایران تحمیل نمودیم. کریس هجز در ادامه می نویسه جامعه روحانیت که آدمهای عقب مانده و ناآگاه هستند از باطلاق و مرداب رژیم سلطنت سر در آوردند. ایرانیان می دانند که در میهنشان دموکراسی داشتند و ما آن را نابود کردیم. تاریخ دوران اخیر ایران تاریخ مردمی است که پیوسته گرفتار حکومت‌های دیکتاتوری بودند. این دیکتاتورها و به وسیله ابرقدرت‌ها علم و پشتیبانی می‌شدند. منحرف کردن و سرکوب جنبش‌های دموکراتیک انقلاب 57 را رقم زد و ایرانیان را گرفتار دوره جدیدی از مبارزه و تراژدی کرد. پایان گیومه. در اینجا میرسیم به چه باید کرد. آنهایی که با ورزش کشتی آشنایی دارن میدونن که تو مسابقه کشتی حریف فم میزنه و رقیب باید بدل بزنه، وگرنه ضربه میشه و میبازه. بدل خدا سالاری مردم سالاری است. جان کین، پژوهشگر حقوق سیاسی که از معتبرترین متخصصان مکتب دموکراسی است، می نویسد دموکراسی یک کشف یونانی نیست. ادعای یونانیان حقیقت ندارد. پایه‌های دموکراسی قرن‌ها پیش از پیدایش و آغاز ادبیات باستانی یونان در شرق ریخته شد و تمرین مردم سالاری نزدیک به 1000 سال پیش از آن در باختر ایران شروع گردید. در ادامه می نویسه جا دارد در این مورد در مورد اهمیت تاریخی پدیده مردم سالاری که ایرانیان هم اندیشه حکومت شورایی داشتند و هم توانستند گرچه کوتاه مدت آن را به مرحله اجرا بگذارند کمی مکس و تأمل کنیم، زیرا زمان مورد بحثمان دوره‌ای است که بر اساس اکتشافات باستانشناسان انسان تازه موفق به بهره‌گیری از گاو نر برای شخ زدن زمین زراعتی شده بود. اندیشه انسان هنوز دوران ابتدایی تکامل را طی می‌کرد، ولی در ایران نمایندگان منتخب مردم در یک شورا جمع می‌شدند و کارها را با مشورت یکدیگر انجام می‌دادند. پایان گیومه. یعنی ما ایرانیان 500 سال پیش از یونان دموکراسی شورایی داشتیم. از سوی دیگر اوستا یا دانشنامه که گزیده هایی از اندیشه های زردشته می نویسه انسان یک برده یا گروگان نیست، بلکه از اراده آزاد برخورداره و می تونه انتخاب کنه. بنابراین مردم سالاری که بدل خدا سالاری است نه تنها یک اندیشه ایرانیه، بلکه 1000 سال قدمت تاریخی داره. بدل رعیت و امت نیز شهروند زرتشته، انسانی که از اراده آزاد برخورداره و میتونه انتخاب کنه. چند 1000 سال پیش هم مردم سالاری داشتیم هم شهروند بودیم. پس در حقیقت میخواهیم برگردیم به اصلمان، به آنچه بودیم. سپاسگزارم.
سپاسگزارم جناب لادن، خیلی متشکرم از سخنانتون. من از حدود 52 دقیقه در خدمتتون بودیم.
ببینین، اگر به این گفتگوی امروز به این صورت نگاه کنیم که ما خواستیم 100 سال تاریخ و 500 سال فرهنگمونو در 50 دقیقه به نمایش بذاریم، مجبورین که خیلی کلی ارکانش رو بگین. و برای اینکه ما میدونیم در میهنمون، اولا ما خیلی همون بدون پی بردن به کنه مسائل صحبت میکنیم، من خواستم همه چی مستند باشه. و دوم اینکه اگر باور داریم که مهمترین رکن یه چیز اساسی در هر کشوری مردم هستن، پس اون باور اندیشکده رو که براتون بیان کردم که خردگرایی بیان میکنه که باید همه چیز برای انسان باشه، در خدمت انسان باشه، ما باورمون اینه. و اندیشکده هدفش و کارش که الان 11 ساله در ایران و هر جایی که ایرانی ها زندگی میکنن این تلاشو کردیم، گسترش دارش دانش و بینش در حد شعور و تواناییمون بر اساس مدارک و اسناد. کسانی که مخالف دید ما هستند یا موافق دید ما هستند، اگر لطف کنن زمان بگذارن یک نگاهی بکنن به تارنمای اندیشکده، به ویژه اگه مراجعه کنین به بخش دیباچه، اون چکیده مسائل در اندیشکده است. و هدف فقط و فقط تعالی ملت ایران و پیشرفت میهنمونه و نجاتش از این مشکلاتی که گریبانگیر ما بوده برای قرنها، و فقط و فقط جایگزین کردن خامنه‌ای هیچ مسئله ای را حل نخواهد کرد. ما نیاز داریم به این که سیستم رو براندازی کنیم و سیستمی جاش بشینه که نماینده ملت و خواسته های مردم باشه. سپاسگزارم.
من میخوام به نوبه خودم و بنیاد دماوند از جناب لادن برای صحبتاشون و همینطور پرسش هایی که مطرح شد سپاسگزاری بکنم.